ساعت 6 بامداد در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اوکراین نیروهای خود را از شبه جزیره کریم بیرون میبرد. روسیه از احتمال تغییر موضعش در پرونده هسته ایران خبر داد. و وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات اصلی ایران و گروه 5 علاوه 1 از اردیبهشت ماه آینده آغاز میشود. سلام شنونده گرامی، رضا ولی‌زاده هستم با یک مجموعه خبری در کنار شما. کیف اعلام کرد که در حال برنامه ریزی برای بیرون کشیدن نیروهای خود از شبه جزیره الحاقی کریم است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آندره پاروبی، رئیس شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین روز چهارشنبه 28 اسفند گفت که کشورش خواستار حمایت سازمان ملل برای غیر نظامی کردن کریم است و همزمان نیروهای نظامی خود را به سرزمین اصلی منتقل خواهد کرد. این اقدام دولت اوکراین در پی کامل شدن کنترل روسیه بر منطقه الحاقی کریم انجام می شود. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که اوایل روز چهارشنبه نیروهایی که نقاب بر چهره داشتند و به زبان روسی حرف می زدند کنترل مقر ناوگان دریایی اوکراین در بندر سواستوپول را به دست گرفتند. معاون وزیر خارجه روسیه از احتمال تغییر موضع کشورش در مذاکرات هسته‌ای ایران در واکنش به تحریم‌های غرب علیه مسکو خبر داد. سرگئی ریابکوف روز چهارشنبه به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفت روسیه قصد نداشت از موضع هسته‌ای ایران به عنوان اهرم فشار استفاده کند، اما کشورش در پاسخ به تحریم‌های تازه غرب علیه مسکو ممکن است موضعش را در قبال پرونده هسته‌ای ایران تغییر دهد. اظهارات این مقام روسی جدیترین تهدید روسیه علیه تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور در مورد بحران اوکراین است. لغو روادید سفر و مسدود شدن دارایی‌های تعدادی از مقام‌های روسیه مرتبط با بحران اوکراین از اوایل هفته جاری از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی به اجرا گذاشته شد. در خبری دیگر، در پایان دور دوم مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز چهارشنبه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره جزئیات این دور از مذاکرات گفت 4 موضوع غنی‌سازی، لغو تحریم‌ها، همکاری‌های هسته‌ای و راکتور آب سنگین عراق محور این گفتگوها بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف با سودمند توصیف کردن این دور از گفتگوها بار دیگر از دشواری مذاکرات در گفتگوهای آینده سخن گفت. وزیر خارجه ایران افزود در این دور از مذاکرات صحبتی از توان موشکی ایران به میان نیامد و اضافه کرد راکتور آب سنگین عراق بخشی از برنامه هسته ایران باقی خواهد ماند. آقای ظریف همچنین از تشکیل جلسات کارشناسی پس از 13 فروردین خبر داد. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 قرار است در روزهای 18 تا 20 فروردین سال آینده در وین برگزار شود. و خبر آخر این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت حل مسئله هسته ایران به سود همه کشورهای غربی، شرقی و منطقه است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او که در آخرین نشست هیئت دولت در سال جاری سخن می گفت با اشاره به گفتگوهای هسته ای افزود هیچ کس از شرایط فعلی سودی نخواهد برد و توافق به نفع همه خواهد بود. سپاسگزار از همراهیتون. در ادامه مجله اقتصادی رادیو فردا رو میشنوید، نماگر، که کاریست از همکارم آرش حسنیا و رأس ساعت 7 بامداد. برمیگردیم با مجله صبحانه با خبرم و فعلا نماگر با آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در آخرین نماگر سال 1392 که به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. 6 دهه پس از ملی شدن صنعت نفت در ایران، محمد مصدق، نخست وزیر ایران در دوره مبارزات برای ملی شدن صنعت نفت و یکی از رهبران این تلاش ملی، زیر ضرب انتقادهای منتقدان است که معتقدند با ملی شدن صنعت نفت ایران، درآمدهای نفتی در اختیار دولت و حکومت قرار گرفته و بنای نفتی شدن و وابستگی اقتصاد ایران به نفت از همان زمان آغاز شده است. به باور این منتقدان، نفت دولتی و دولت نفتی میراث محمد مصدق برای اقتصاد، جامعه و سیاست ایران است و بدین ترتیب بخشی از گناه مصائب این اعتیاد به نفت بر شانه‌های مبارزان ملی کردن صنعت نفت سنگینی می‌کند. هادی زمانی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، در آخرین نمایگر سال 92 و در آستانه سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران، میهمان نمایگر این هفته است. آقای زمانی، دانش آموخته دکترای اقتصاد در دانشگاه لندن است. هادی زمانی، صاحب تألیفات متعددی در حوزه اقتصاد و پیوند آن با دموکراسی است. از جمله تألیفات این اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا، نفرین نفت، تجربه ایران و دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار با رویکرد و تمرکز بر تحولات ایران است. موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران مشروطیت تا جمهوری اسلامی نیز از دیگر نوشته‌های هادی زمانی است. در گفتگو با آقای زمانی از اقتصاد سیاسی نفت در ایران سخن گفته‌ایم. با ما همراه باشید. آقای زمانی، چه اتفاقی رخ داده یا چه اتفاقهایی رخ نداده که ثروت و درآمدهای نفت در اقتصاد ایران از نعمت به نقمت تبدیل شده و ثروت نفت اونطور که شما هم در عنوان کتابتون اشاره کردید به نفرین نفت بدل شده؟ این نفرین نفت و تبعات اقتصاد نفتی تا جایی پیش رفته که گاه برخی اقتصاد خونده ها و اقتصاد دون ها حتی آرزو می کنند که ای کاش ایران اصلا نفت نداشت، چرا که اگر نفت نداشت شاید امروز روزگار بهتری در حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماع رو ما شاهد بودیم.
نمیشه بگید که نفت تماما نقش منفی در توسعه اقتصادی و سیاسی ایران داشته. بدون شک درآمد نفت به ایران کمک کرده که بتونه آهنگ نوسازی اقتصادیش رو تسریع بکنه. بدون بودجه نفت احتمالاً خیلی آهسته‌تر حرکت می‌کردیم. ولی از طرف دیگه به خاطر اینکه در کشور ما یه ساختار دموکراتیکی نبوده که بر درآمد نفت نظارت بکنه، کنترل صحیحی داشته باشه، این درآمد به دولت امکان مالی داده، به عبارت دیگه باعث جدای اون پیوند بین مردم و دولت شده. در یه سیستم اقتصادی که منبع درآمد دولت مالیات هستش، طبیعتاً دولت مجبور هستش پیامد سیاست‌های خودش رو، تأثیر سیاست‌های خودش رو بر مردم بیشتر مد نظر داشته باشه و اون آزادی عمل رو نداره که هر کاری که دلش میخواد بکنه، چون ناچار هستش که اون درآمد لازم رو از مردم بگیره. اما وقتی که اون وابستگی مالی نباشه، منابع مالی مستقلی داشته باشه، خب طبیعتاً آزادی عمل بیشتری داره به خاطر اینکه خواست خودش رو بر مردم تحمیل بکنه. از اینجا هستش که اون مشکل توسعه نفت محور ناشی میشه. علاوه بر این، وقتی که دولت بر مردم متکی نباشه، وقتی که دموکراسی نباشه، خب مجبور هستش دولت از طرق دیگه‌ای اون حمایت مردم رو به دست بیاره و در این سیستم هایی که به رانت نفت متکی هستن و ساختار دموکراتیک ندارن، دولت معمولا اقدام میکنه به اینکه بخشی از درآمد نفت رو بین مردم توزیع بکنه، بخشی از رانت نفت رو بین حامیان خودش توزیع بکنه و از این طریق پشتیبانی اونها رو بخره. این یه سیستم اقتصاد رو در طول زمان تبدیل به یک سیستم رانتی میکنه که پیامدهای خیلی زیادی داره. وقتی که 20 سال 30 سال 40 سال ادامه پیدا بکنه، اقتصاد از پا در میاد و این رو الان ما در جامعه ایران در ابعاد بسیار بزرگ شاهدش هستیم.
آقای زمانی، شما اشاره کردید که در دوره‌ای در اقتصاد ایران منابع نفت وارد شد که ما صاحب دموکراسی نبودیم. اگر بخوایم علت و معلولی بحث بکنیم رابطه نفت و دموکراسی در ایران رو، آیا نفت مانع این تحقق دموکراسی است یا اینکه اساساً نفت عامل غیر دموکراتیک بودن ساختار سیاسی ایران خب نبوده، همونطور که شما هم اشاره کردید؟ این رابطه علت و معلولی نفت و دموکراسی در ایران چگونه رقم می‌خوره؟
خب استبداد در ایران سابقه تاریخی خیلی بلندتر از نفت داره. برمیگرده به عوامل بسیار گسترده‌تری در ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران. اما وقتی در یک ساختار دموکراتیک درآمد نفت هم به مسئله اضافه شدهش، مشکلات رو تشدید کردش، به دولت امکان خودکامگی بیشتری دادش. این الزاماً به این معنی نیستش که یک جبر تاریخی وجود داشته و نمیتونسته از نفت به طور مطلوب‌تری استفاده بشه، ولی این زمینه رو به وجود آورده که دولت خودکامگی بیشتری پیدا بکنه. این فقط مختص به نفت نیستش، در جامعه ما هم اون ساختار غیر دموکراتیک، ساختار استبدادی از درآمد نفت تغذیه کرده و باعث شده خب بزرگتر بشه. بدون شک که از عوامل جدی توسعه فساد در بستر جامعه هستش. تمام شیرازهای اقتصاد رو از بین برده، بجدتن اقتصاد رو دچار سیکل‌های شدید تورمی رکودی میکنه. در دوره آقای احمدی نژاد این مشکلات رو به وضوح میبینید. اگر رانت نفت نبود، این درآمد سرشار در اختیار جمهوری اسلامی نبود، به احتمال خیلی قوی جمهوری اسلامی ایران نمیتونست به این راحتی اون نگاه ایدئولوژیک خودش رو، اون که بی توجه باشه به خاص مردم، به این راحتی بر مردم تحمیل بکنه.
آقای زمانی، در سالهای اخیر شاهد این هستیم که موجی از انتقادها به عملکرد دولت و شخص آقای محمد مصدق شکل گرفته و منتقدان با الهام از استفاده غیر مطلوب حاکمان پس از شناخته شدن نفت در اقتصاد ایران از نفت، تلاش برای ملی شدن نفت رو تلاشی ناکام یا مثلا تلاشی سرزنش‌آمیز ارزیابی می‌کنند. آیا اساساً راهی جز ملی شدن صنعت نفت و مبتلا نشدن به این آرزوهایی که خب بخشایش رو شما اشاره کردید و بخشایش هم مرتب گفته میشه در سخن منتقدان دولت آقای مصدق، آیا راه دیگه‌ای وجود داشت؟ یعنی راه میانه‌ای که هم نفت منابع و درآمدهاش در اختیار ایران قرار بگیره، هم دچار این بلایا نشه؟
ببین، خانش من این استش که مصدق ملی شدن نفت رو همپا با استقرار دموکراسی، همپا با مبارزه با استبداد میخواستش، اونو در حقیقت وسیله‌ای برای رسیدن به استقرار دموکراسی میدونستش. در اون سالها درآمد متجاوز 80% نزدیک 85% درآمد نفت ایران در اختیار شرکت ایران انگلیس بودش، درآمد ایران از بابت نفت بسیار بسیار کم بودش و شرکت نفت ایران انگلیس بخشی از اون رانت نفت رو که به دست می آوردش بین قشرهای مختلف جامعه، در درباریون، در بین افتشون، البته برخیشون همه نه در دربار هم آدم های بسیار سالم بودن، ولی در بین بعضی از درباریون، در بین بعضی از ارتشی ها، در بین بعضی از روحانیون، در بین بعضی از تجار، انواع اقسام قسمت های مختلف توزیع میکرد و یک شبکه بسیار گسترده ای به وجود آورده بودش که این شبکه گسترده به عنوان مانعی در برابر تغییر شرایط عمل میکردش، استبداد رو باز تولید میکردش. با صدق به نظر من به این نتیجه رسیدش که بدون قطع این شریان اقتصادی، بدون اینکه این مانع رو از سر راه برداره، نمیتونه تحولات سیاسی جدی به وجود بیاره. به خاطر همین یکی از دلایلی که نفت رو هدف قرار داد این بود. از طرف دیگه توسعه اقتصادی ایران نیازمند منابع مالی بسیار هنگفتی بودش و در شرایط اقتصادی اون موقع نفت منبع طبیعی تامین این نیازها بودش. این هستش که در اون مکانیزم سیاسی، در اون جو سیاسی، خب طبیعتاً این به این سمت رفتش و شعاری بودش که مردم رو بسیج می‌کردش. متوجه توجه داشته باشیم که مصدق ملی شدن نفت رو در بستر و در خدمت دموکراسی می‌خواستش. البته این به معنا نیستش که دکتر مصدق اشتباهی نکردش. به اعتقاد من در مراحل پایانی اون کشمکش هایی که با دولت انگلیس و شرکت ملی نفت داشتش، شاید این امکان وجود داشتش که بر سر این یه توافقی به دست بیادش. در اونجا تصور من هستش که احتمالاً اگر دکتر مصدق میتونست انعطاف پذیری نشون بده و اون رو میپذیرفتش، اون دستاورد بهتری بودش و شاید مسیر تاریخ ما رو تا حدودی تغییر میداد. ولی نمیتونید بگید که واقعا نفت ایران الان ملی هستش. نفت ایران تا زمانی که دموکراسی نباشه، اونطور که مصدق میخواستش، باید گفت نفت دولتی هستش و منافع اون عمدتا در حال حاضر صرف تامین بودجه یک نگاه ایدئولوژیک اسلامی آمرانه به ایران شده، صرف ایجاد یک سیستم حکومتی رانتی شده و منافع اون اکثر بسیار کوچکی از جامعه ازش بهره بردن. نمیتونید بگید ملی شده.
و آقای زمانی، حالا با وجود رانت نفت و توزیع اون، همونطور که شما اشاره کردید، بین گروه‌های نزدیک به حاکمیت و برخوردار کردن اونها از این رانت نفتی، آیا شانسی برای تحقق دموکراسی در ایران باقی میمونه؟
بله، جامعه ایران جامعه بسیار پویایی هستش و توانایی این رو داره که به سمت دموکراسی حرکت بکنه. من نگاه امیدوار کننده ای دارم. من فکر میکنم این ظرفیت در جامعه ایران وجود داره و این بستگی همه به خواست مردم داره از یک سو، و اینکه نیروهای سیاسی بتونن یک فرمول بندی مناسبی ارائه بدن که اون حرکت رو ممکن بکنن، اون امکان رو از امکان تئوریک تبدیل به امکان عملی بکنن. هنوز این فرصت وجود داره. چنانچه جامعه ایران بتونه یک تحول دموکراتیکی رو به وجود بیاره، بعد اون درآمد سرشار نفت به جای اینکه نصیب یک قشر کوچکی بشه و مشکلات متعدد رو برای جامعه به وجود بیاره، در اختیار تحکیم دموکراسی قرار خواهد گرفتش، اونطور که دکتر مصدق میخواست.
از هادی زمانی، اقتصاددان مقیم بریتانیا، سپاسگزارم که در آخرین نمایر سال 1392 ما رو همراهی کرد. از شما هم سپاسگزارم که در سال 92 یار با وفای مجله نمایر بودید. پیشاپیش سال 1393 خورشیدی رو هم بهتون تبریک میگم. تا نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.